أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبهين السعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با شبهات آقای دکتر طیب که شیعه رو مورد تاخت تاز قرار داده بود و الانم روزهای جمعه باز مرتب برنامه ای دارد، هر جمعه نیم ساعت علیه شیعه صحبت داره و همچنین دکتر علی جمعه مفتی مصر، ایشون هم که برنامه ای دارد به نام والله اعلم که از NBC پخش میشه هر روز، الان دو هفته است، ایشون هم شروع کرده علیه شیعه صحبت کردن. قرار اینها ظاهرن پولهای عربستان سعودی به مذابشون خوش آمده و به کامشون شیرین و دارن خلاصه کارهایی میکنن. از این طرفم نه حوزه علمیه نجف نه قم خلاصه هیچ عکس العملی غیر از یک دو تا نامه یا جای مکارم نوشتن، ما عکس العملی از دیگر مراجع ندیدیم و دیگر اساتید هم نبوده و این دارم میترسیم که هم برای شیعیان مصر یه مقداری مشکل درست کنه و هم برای کل شیعه در منطقه، یعنی شیعه کشی را یه مقداری تشدید کنن آقایان. علی حال مراد ما از این بحثی که داریم اینجا مطرح میکنیم، انشاءالله عزیزان این مطالب رو من فایلشم میدیم خدمت آقایان، بتونن در وبلاگ های مختلف، سایت های مختلف برن این مطالب رو برای شما عرض کنم، مطرح بشه در فضای مجازی مثل فیسبوک، یوتیوب، تویوتر برای شما عرض کنم، تلگرام، بتونن این مباحث رو باز کنن و اطلاع رسانی کنن و این مطالب منتشر بشه و به عنوان یک تکلیف شرعی برای ما و به تعبیر امیر المؤمنین سلام الله علیه که می فرماید من نام ان عدوه این بحد حل مکاعد، اون کسی که از دشمن غفلت کرده به خواب رفته بداند که دشمن او خواب نیست، اون داره کار میکنه. یک وقتی از خواب بیدار میشه که میبینه دشمن اطراف او را فرا گرفته، کید دشمن احاطه کرده و نه راه گریز دارد و نه توان مبارزه دارد. من نام ان عدوه ان بحده المکائد، خیلی روایت عجیبی مال قرر هست. بله، بخش بعدی ما در اینجا، ما کلن چند جلسه در رابطه با کل منهجیشون اشکال کردیم، گفتیم روش و منهجیشون در این بحث ها روش و منهج صحیحی نیست. البته خدا حفظ کنه حضرت آیت الله علی سبحانی یک کتابچه کوچی که حدود 150-200 صفحه‌ای نوشتن اون روز برای من فرستادن، هر روزم پنجشنبه جمعه بود تشریف آوردن منزل ما، رفتیم با هم یکی دو ساعت خدمت ایشون بودیم و ایشون هم آمده روز به روز بحث های طیب رو نقد کرده که البته روز به روزش خیلی زیاد برای شما عرض کنم من احساس میکنم علیه السلام نیست، چونشون تکرار زیاد داره، یعنی یک موضوع رو شاید 20 بار تکرار کرده ایشون. ما باید هر روز میرسیم شما همین کار کرده، مثلا روز پنجم آقا اینو ما قبلا جواب دادیم، یه توضیح دیگری دادن. روز ششم آقا اینه قبلا گفته بودن و جوابم دادیم، دوباره یک توضیح دیگری. این رو ما خودمون آمدیم موضوع بندی کردیم بحث‌های ایشون رو و همونطوری که دوستان در مقدمه که من آوردم که کل بحث‌های ایشون رو ما در 9 فصل آوردیم، یعنی کل بحث‌های ایشون 9 فصل شده. فصل اولش روش‌های ایشون رو ما زیر سوال بردیم، فصل دوم که امروز شروع می‌کنیم بحث وحدت اسلامی از دیدگاه الازهر و خود دکتر طیب هست، بحث سوم که بحث مهمیه و اساسی است و ایشون دیگه کمتر روزی از ماه رمضان این بحث رو اشاره نکرد، بحث عدالت صحابه بود. چهارم بحث عصمت بود. پنجم بحث امامت عامه در نزد شیعه بود. بحث ششم امامت خاصه. هفتم برای شما عرض کنم بحث گسترش تشیع و ورود به مذهب شیعه هست. فصل هشتم بحث سب صحابه هست. البته شاید ما فصل هشتم رو بیاریم در فصل چهارم قرار بدیم، این داری جلو عقب بشه. عدالت صحابه با سب صحابه یک جا بیاد بهتره. برای شما عرض کنم بخش پایانیشم در رابطه با شخصیت‌های علمی و رجاله شیعه و سنی که ما به این شکلی روی 9 فصل برای شما عرض کنم شروع کردیم. حالا شاید ما تصمیم داریم شاید یکی 2 هفته دیگه ما در خود شبکه ولایت یا بعضی از شبکه‌های دیگر برون مرزی ما هم استقبال کردن که اگر این در 30-40 جلسه جواب متقن و اساسی داده بشه خلاصه به صلاحه. البته من تا یادم نرفته برای شما عرض کنم ما قول داده بودیم برای دوستان، اون عزیزانی که آمادگی برای کارهای تحقیقی دارن، حالا یا روزهای پنجشنبه یا روز چهارشنبه این رو ما بتونیم یک برنامه‌هایی رو بگذاریم، دوستان بیان در شبکه و مؤسسه ولیعهد هم روش تحقیق، هم روش ورود به بحث و هم روش مقاله نویسی. البته ما تابستان یکی دو چند جلسه گذاشتیم، از اون 8-9 نفری که تشریف آورده بودن 1 نفرشون باقی نماند. بله 1 نفر باقی ماند الحمدلله، از 8 نفر 1 نفر باقی ماند و دوستانم گفتن الحمدلله خیلی پیشرفتشم خوب بود، چند تا مقاله هم که نوشتن مقالهش رفته روی سایت، یعنی حداقل 10,000 نفر مقالهش رو مطالعه کردن، یعنی به اندازه 10 تا ماه رمضان که برن تبلیغ بیان مقالهشون روی سایت استفاده شده. حالا این رو اون عزیزانی که آمادگی دارن، چون کارهای تحقیقی دوستان مثل کارهای درس نیست که ما بیاییم و یه گوش بدیم و این مطالبی رو بنویسیم بعد از 2-3 ماه از ذهنمون بره و دفترمون کجا گذاشتیم کجا نگذاشتیم در داخل دفتر هی ورق بزنیم جلو عقب، نه. کارهای تحقیقاتی احتیاج به زحمت داره، تلاش داره، پیگیری داره، چه بسا بعضی وقت میشن روز 10-12 ساعت 15 ساعت باید کار کنه. الان شما مثلا هر موضوعی که ما داریم اینجا مطرح میکنیم یا در همون قسمت فقه مقارن، بعضی وقت با این که الان بیش از من 10,000 فایل وردی تحقیق شده دارم، بعضی وقت میشه برای همین نیم ساعتی که ما خدمت دوستان هستیم 8-9 ساعت از من وقت میگیره. آدم میخواد کار کنه و ان لیس للانسان الا ما سعا. الان مخالفین ما دارن شبان و روز کار میکنن، شما الان ببینید این شبکه صفا و سال، حالا فارسی هاش همه علق مزغن جمع شدن اونجا، این اصلا عددی نیستن، ولی شما ملاحظه کنید در شبکه های عربیشون مثل شبکه شدا، شبکه صفا یا همین شبکه المصریه، افرادی که میان اونجا یعنی مشخص کار کردن و کتاب های شیعه را مورد مطالعه قرار دادن، ساعت ها 50-60 ساعت زحمت میکشن، میان اونجا نیم ساعت یا یک ساعت شروع میکنن برای شما از کنم حرافی کردن، یا کتاب هایی که جدیدن دارن مینویسن در محیط های دانشگاهیشون، معلومه واقعا دارن کار میکنن، که متاسفانه حوزه علمی ما فعلا در خوابه. حالا ای حال دوستانی که آمادگی دارن و میتونن کار کنن، رفیق نیمه راه نباشند، اینها بزرگواری کنن اسامیشون رو با همراه تلفنشون بدن به برادر عزیزمون، که اینها حالا یا ببینیم روزهای چهارشنبه اختصاص بدیم به این کار، بعضی هفته من خودم در خدمتشون هستم، بعضی هفته ها مای روستایی ما که یکی از بهترین محققین و بهترین شاگردای همین بحث های شاگردای اینجای ما بودن، یعنی تو رجال و تو فقه اینا در خدمتشون بودیم، و الان الحمدلله بحث هاشون در شبکه مراجعه بفرمایید، مثلا ساعت دوم برنامه شون که تلفن ها باز میشه و از کانادا به آمریکا گرفته ما تلفن داریم تا بره به استرالیا، و خبرم نداریم کی میخواد چی زنگ بزنه و چه سوال کنن، هر سوالم میکنن بلا فاصله جوابش رو همراه با تصویر کتاب. اون روز ما با دوستان وزارت اطلاعات جلسه داشتیم، گفت فلان این شاگردای شما چیه، چیکار کردید با اینها، هر کس هر سوالی میکنه جوابی که میدن بلا فاصله تصویر کتاب را نشان میدن اونجا. خودم دیگه والا ما یه عمر گدایی کردیم، شب جمعه را بلدیم چطوریه، چون مشخص اینها شبهاتشون شبهات معدوده، یک کسی یک سال با شبهات اینا سر کله بزنه جوابش آماده کنه، و در حقیقت تکرار مکرراتی من عرض کردم خدمت دوستان، از این 10,000 شبهه‌ای که ما از اینها جمع کردیم، کل شبهات اینا 50 تا بیشتر نیست. 50 تا را اگر ما کار علمی و میدانی کرده باشیم، ملکه پاسخگویی به شبهه برای ما ایجاد میشه. ملکه که ایجاد شد دیگه جواب خیلی راحته، یعنی انسان میتونه یک جواب را برای 10 تا شبهه قرار بده، ولی با یک توضیحات و با اون فن پاسخگویی و اون ملکه پاسخگویی که انسان براش حاصل میشه. حالا یه حال دوستان انشاءالله بزرگواری کنن، اونهایی که آمادگی دارن ثبت نام کنن، در خدمتشون هستیم. بخش دوم ما یا فصل دوم ما بحث تقریب بین مذاهب اسلامی است. خب میدانیم بنیانگذار تقریب آیت الله العظمی برودرزی رضوان الله تعالی علیه بودن، و ایشون آقای محمد تقی قمی از علما و اساتید حوزه علمیه قم، ایشون رو فرستادن به برای شما عرض کنم مصر، یک نامه ای هم نوشتن به شیخ شلتوت. حالا هم نامه شون الان شما یه سایتی مالایت الله رضوان به روز جدی هست، حالا من این اون که بوده اینها رو به خدمت دوستان نشان میدم. بعد از این که نامه نوشت، شیخ شلتوت یه جواب خیلی مؤدبانه ای با آیت الله لزما برودرزی دادن، و این قضیه بحث تقریب بین مذاهب اسلامی شکل گرفت، و بعد از اونام بود تا خلاصه یه مقداری همون اوائل انقلاب میانه ایران و مصر به هم ریخت، و قضیه برای شما سکرم انور سادات اینها که پیش آمد، دیگه در حقیقت این قضیه تقریب بین مصر و ایران کلن فرو ریخت. البته الان هم در دانشگاه الازهر فقه شیعه تدریس میشه، مذهب شیعه تدریس میشه. همین جمعه همین پریروز که دکتر طیب که صحبت میکرد، گفت ما در دانشگاه الازهر فقه شیعه، فقه زیدیه، فقه اسماعیلیه تدریس میشه، رساله های مختلفی در رابطه با مذهب شیعه نوشته شده، و بعضی ها بعضی از این رساله ها هم من خودم استاد راهنما بودم. خودش گفت من بعضی از رساله هایی که درباره مذهب شیعه نوشته شده من استاد راهنما بودم، ولی خب اونطوری که انتظار میرفت الان به اون شکلی نیست. اینجا برای شما عرض کنم بخش اول ما این تصویر آقای شیخ شلتوت است. این در حقیقت عزیزان دقت کنن دفتر شیخ دانشگاه الازهر، بله، نسخ الفتوى التي اصدرها السيد صاحب الفضيله الاستاذ الاكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ جامع الازهر في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الاماميه. ایشون سوال شده ازش، ان بعض الناس يرى انه يجب على المسلم لكي تقع عباداتي ومعاملاتي على وجه صحيح ان يقلد احد المذاهب اربعه المعروفه وليس من بينها مذهب الشيعه الاماميه ولا الشيعه الزيديه، فهل توافقون فضيلتكم على هذا الراي على اطلاقه؟ و برای شما عرض کنم فتزعون تقلید مذهب الاماميه اثناعشریه مثلا. جواب داده ان الاسلام لا يجيب على احد من اتباعه اتباع مذهب معين، بل نقول ان لكل مسلم الحق في ان يقلده يا حق في ان يقلد بادي ذي بدء اي مذهب من المذاهب المنقوله نقلا صحيحا والمدون احكامها في كتب الخاصه ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب ان ينتقل الى غيره اي مذهب كان ولا حرج عليه في شيء من ذلك. این مذاهبی که هست میتونه از هر کدام تقلید کنه و میتونه از هر کدام به مذهب دیگر منتقل بشه. بعد مراد اینجاست، ان مذهب جعفریت المعروف به مذهب شیعه الامامیت الاثنا عشریه مذهب یجوز التعبد به شرعا کسائر مذاهب اهل سنه، فینبغی للمسلمین ان یعرفوا ذلك و ان یتخلصوا من العصبیه بغیر العقل لمذاهب معین، فما کان دین الله و ما کانت شریعته بتابعت لمذهب او مقصورت على مذهب، فالکل مجتهدون مقبولون عند الله تعالی، یجوز لمن ليس له اهلا للنظر والاجتهاد تقلیدهم والعمل بما يقررونه في فقههم ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات. این در حقیقت نص عبارتی است که آقای شلتوت برای شما عرض کنم، حالا تاریخشم الان اینجا برای شما عرض کنم نیست، ولی این دیگه مربوط به زمان آیت الله العظما بروجردی بوده و بعدش هم مفتیان دیگری هم که آمدن این نظریه رو برای شما عرض کنم تأیید کردن. مثلا بله 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 همه هست، بله همه در اینترنت هست. الان من برای شما عرض کنم در سایت تقریب شما برید ببینید، این سایت تقریب بین مذاهب اسلامی هست که خبرگزاری تقریب، اینجا برای شما عرض کنم یک برنامه اینم که تصویر خدای شیخ شلتوت هست، اینجا مفصل این بحث رو مطرح کردن، این همون تعبیر را این بعض الناس یرا انه فلان ان المذهب الجعفری المعروف مذهب یجوز تعبد به شرعا کسائر مذاهب اهل سنه. برای شما اصلا ترجمهش هم گذاشتن اینجا. برای شما اصلا نامه‌ای که آقای شلتوت به آقای بروجردی نوشته بود از سید صاحب سماع الاخ الجلیل الامام البروجردی که برای شما عرض کنم دیگه ترجمهش آوردن اینجا. این سلام درود و خدا بر شما، اما بعد من همواره دعای صحت و سلامتی آن سید جلیل القدر و برادر بزرگوار بوده و از خدا میخوام آن جناب پیوسته مصدر برکات برای مسلمانان و وحدت کلمه میان آنها باشند. خداوند بر طول آمدن سفر برادر جناب علامه عالی‌قدر استاد قمی ایده الله فی جهاد المشهور به ایران فرصت مختنمی بود تا برای جناب عالی نامه‌ای بنویسم و از کوشش شما تقدیر نمایم و از خدای قادر متعال بخواهم آرمان‌هایی که برای مسلمین دارید برآورد. شما را برای تلاش و کوشش که در راه جمع کلمه مسلمین و الفت میان دلهای آنان به کار می‌برید توفیق عنایت فرماید و بشارت می‌دهم که گام‌های شما در راه تقریب و گام‌هایی که می‌دانم در راه تأیید کامل آن برمی‌دارید و از آن پشتیبانی می‌کنید و به آن عنایت و اهتمام می‌ورزید مایه رستگاری و سیر به سوی خداوند متعال هست. بعد امیدوارم که برادرم جناب آقای قمی به زودی به سوی ما برگردد، با شنیدن خبر سلامتی شما خوشوقت شویم. شیخ دانشگاه الازهر 24 ذی‌قعده 1379 که 80 20 سال از اون طرف حدود 55 سال 56 سال قبل بوده، بله 58 سال قبل، بله این در حقیقت نامه ایشون هست. بعد نامه شیخ شلتوت به مرزا خلیل کمره‌ای که در ری بودن، تأیید فتوای شیخ الازهر توسط محمد فهام که شیخ الازهر بعدن بودن، که ایشون هم میگه رحم الله شیخ شلتوت الذي التفت الى هذا المعنى الكريم فخلد في فتواه السريعه الشجاع حيث قال ما مضمونه به جواز العمل به مذهب شیعه الاماميه به اعتباره مذهبا فقهيا اسلاميا الى آخره. و همچنین استاد عفیف عبدالفتاح تباوه هم فتواییشون رو نظریشون رو تأیید کرده. شیخ جاد الحق جاد برای شما عرض کنم ایشون هم به همین شکل تأیید کردن. عبدالحلیم محمود بعد از او آمدن، ایشون هم باز نظریشون رو تأیید کردن. محمد غزالی رهبر اخوان المسلمین مصر این فتوا را تأیید کردن. عبدالوهاب عبداللطیف استاد دانشگاه الازهر تأیید کردند. باقوری وزیر سابق اوقاف مصر تأیید کردند. شعراوی وزیر اوقاف و امور الازهر تأیید کردند. تعبیر خیلی قشنگی داره شعراوی، میگه از شیعه الامامیه الاثنی عشریه و امامهم جعفر بن صادق تا و هو استاذ الامام ابي حنيفه رضي الله عنهم و هؤلاء الاماميه الجعفريه الذين نبذه انهم من ارباب المذاهب الفقهيه هم الذي اثر شيخنا المرحوم شيخ الازهر محمود شلتوت فتواه المشهوره في صحه التعبد على مذهبهم. و همچنین دکتر نه فرید واصل، ایشون هم داره برای اینکه دست خطش هم من دارم، یهد کل ای مسلم ان یتعبد الی الله وفقا لمذهب امام الجعفر الصادق الشیعی. و همچنین برای شما عرض کنم اینها تعدادی از بزرگان و شخصیت های طراز اول مصر و مفتیان و از شیخ شیوخ الازهر بعد از شلتوت آمدن و نظریه شیخ شلتوت را تأیید کردن، که الان هم رو سایت های که مربوط به الازهره، که البته وهابی ها خیلی از اینها را پاک کردن و بعضی از شیوخ الازهر اخیرا انکار کردن این قضیه رو. حالا ما کاری با اونهاش نداریم، ولی این سند ها در تاریخ ماندگار شده. بله نه شان، حالا عبارت های احمد طیب هم داریم، بله نه نسا خودش هم فتوا داده برای این که رسمن اعلام که من کلیپش دارم که میگه مذهب شیعه از مذاهب درسته و یدوز و تعبد به. برای شما عرض کنم این هم عبدالحلیم محمود که شیخ الازهر بعد بوده، ایشون هم آمد همین تعبیر رو تأیید کردن. برای شما عرض کنم احمد باقوری که فتواش رو ما خواندیم، حتی شما ملاحظه کنید در این برای شما عرض کنم، ویکی‌پدیا که چیزیشون را آورده یک تعبیر خیلی قشنگی داره. ایشون میگه فما تفرق المسلمون فی الماضی الا لهذه العزله العقلیه التي قطعت اواصر الصلات بینهم فساء ظن بعضهم ببعض وليس هناك من سبيل للتعرف على الحق في هذه القضيه الا سبيل الاطلاع والكشف اما عند الفرقه المختلفه من مذاهب وما تدين من آراء. تعبیر خیلی قشنگی، یعنی من این عبارت ایشون از همه این عبارت ها تا از عبارت شلتوت هم بیشتر بهم چسبید، که میگه علت اصلی اختلاف شیعه و سنی عدم آگاهی اینها نسبت به مذهب یکدیگر هست. بله برای شما عرض کنم، بله که میگه چیز آمده اختلافی که بین سنیین و شیعین است، خلاف اکثرهو علا غیر علمین حیث لم یته لجمهور الفریقین اطلاع کل فریق علا ما عند الفریق الاخرى من آراء و حجج. میگه تمام این اختلافات، تمام این درگیری ها به خاطر این است که نه شیعه از مذهب سنی از آرا و حجج سنی خبر داره و نه سنی از آرا و حجج شیعه خبر دارد. بعدشون میگه و اضاعت فقه شیعه بین جمهور سنیین و اضاعت فقه سنیین بین جمهور شیعه من اول اسباب و اکد حال ازالت خلاف بینهما. یعنی ایشون آمده دست رو درد گذاشته. ما بارها ما گفتیم تو شبکه، گفتم آقا بهترین راه بیان عقاید شیعه مستدل و مستند و عقاید اهل سنت مستدل و مستند. و یکی از چیزهایی که واقعا امروز در میان ماها مشکل درست کرده بدبینی هست، هر شیعه شما سوال کنید میگه سنی ها دشمن اهل بیتن، سنی ها مخالف اهل بیتن. و حال آن که شما در طول تاریخ پیدا نمی کنید یک سنی که دشمن اهل بیت باشه، یک سنی که بگه من اهل بیت رو دوست ندارم. حالا این چهار تا برای شما عرض کنم، این گاو گوسفند خرچنگ وهابی ها که جدیدن آمدن، این رو ما کار نداریم. ولی شما یک نفر با تفکر سنی، یعنی من ندیدم و نشنیدم و نخوندم که یک نفر سنی شما بتونید پیدا کنید محبت اهل بیت رو از واجبات دینیش نداند.
استاد مشکل اینجاست که اینا با اهل بیت چه نفسازی مخالفت ندارد، مخالفت با شیعه دارد، میگن شیعه خودشون رو به دروغ با اهل بیت میشن.
خب همین اینا باید دیگه ما بیام ایشون که داره میگه ما باید بیاییم آرا و عقایدمون رو عرضه کنیم. ایشون میگه کتاب‌های فقهی شیعه در میان اهل سنت منتشر بشه، این بهترین راهی است که این بدبینی برداشته بشه. ایشون دست گذاشته روی در، میگه و اضاعت فقه بله و اضاعت یعنی منتشر شدن، منتشر شدن فقه شیعه بین جمهور سنیین و فقه سنی بین جمهور شیعه از قوی ترین وسیله و با تأکید ترین وسیله برای نابودی و از بین بردن اختلافه. بله فإن کان تم خلافون فإنه یقوم بعد هذا علی رأی له احترامه و قیمته.
مشکل اینه که این دیگه باید فقه سنی بیاد بین شیعه منتشر بشه، این چرا گل گل میشه؟ ما میگیم نه خیر، اونا اهل بیت بر اساس تصور خودشون دیگه هر که قبول داشته باشه درسته، فا این لفلا پس محبتی رو که میگم ما به اهل بیت ابراز میکنیم این گونه هستش، نه اون گونه که شیعیان ادعا میکنه. این که جواب این آسمان فرق داره.
ببین عزیز من، ببین بحث سر این ببین یک دفعه این است که ما میای میگیم، ببینید دو تا مسئله اینجا در میان هست. یکی این آقایان که میگن ما اهل بیت را دوست داریم، آیا مجرد دوست داشتن کفایت میکند یا تبعیت و عمل به گفتار اهل بیت هم لازمه؟
ببینید دوست داشتن اجازه هر به خاطر که دوست داشتن مشروط، دوست داشتن و درجه پایین تر از دوست داشتن اون دیگران، این آجاها حرف دلشون از توی دل و اعماق تاریخشون اینا این آجاها شکافته بشن، برای شیعان ما گفته بشن، خود ما برای اونا گفته بشن که تفکر اینه، این اصلاح کنی درست میشه.
ببین عزیز من، یک دفعه این است که ما میخواییم اونها را شیعه کنیم، اونها میخواهن ما را سنی کنن، این امکان پذیر نیست. اون بیاد عقیده شیعه را داشته باشد، شیعه هم عقیده اونها را داشته باشد، این امکان پذیر نیست. اینی که بعضی از اونها میگن یا از طرف ما مثلای واعظ‌زاده خراسانی و غیر شعارشون اینه که ما بیاییم دست از منصوص الخلافه علی برداریم تا وحدت برقرار کنیم، حرف غلطه. این حرف شیطانیه، از زبان بعضی از بزرگان ما صادر میشه، این حرف درستی نیست. و یا بعضی از تندروهای ما هم میگن آقا اونا اگر اهل بیت را دوست دارن بیان به روایات خودشون، ابو حنیفه و غیره همه را بیندازن کنار، انس و عایشه روایاتشون بریزن تو دریا، بیان به روایات امام صادق عمل کنن. خب این هم حرف غلطیه، مثلا امکان پذیر نیست. این یک دفعه این است که ما بیاییم یک نقطه مشترک داشته باشیم که محبت اهل بیت علیهم السلام به عنوان یک نقطه اشتراکی است. آقا شما دوست دارید؟ بله ما هم دوست داریم. پس بر مبنای دوستی اهل بیت بیاییم چیکار بکنیم؟ این وحدت رو برقرار کنیم. وحدت برقرار شد با اسمشه کتاب‌های شیعه در میان اهل سنت منتشر بشه. این یکی از بهترین راه گسترش فرهنگ شیعه هست. ما عقیدمون اینه اگر این وحدت برقرار بشه تقریب 90% به نفع شیعه هست، 10% به نفع اهل سنت. چون فقه اونها، عقاید اونها، ادلهشون به قدری ضعیفه و واهیه، هیچ جوان سنی شیفته اون فقه و اون عقیده نمیشه. فقه شیعه و عقیده شیعه به قدری قویست و محکمه، هر جوان منصف سنی به خانه تحت تأثیر قرار میگیره. ببینید این مسئله هست. آقای بروجرد رضوان الله تعالی علیه دنبال این بود، کتابهای شیعه، فقه شیعه، عقاید شیعه، مثلا همین مجمع البیان رو مرحوم قمی برد در مصر چاپ کرد و از مصر به تمام کشورهای مختلف رفت. میدانید چقدر زمینه شیعه شدن که الان ما داریم میبینیم صدها هزاران نفر دارن شیعه میشن به برکت همین کاری بود که مرحوم محمد تقی قمی انجام داد اون زمان. اینها یه مقداری عرض کردن، اون روی ها را ما بگذاریم کنار دیگه همه چه درست میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.